هدیه پیشگاه تمامی انبیاء اولیاء اهل بیت رسالت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران و مادران، استادان، مربیان و درگذشتگان، تمام کسانی که حق و گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات به بعد بفهمیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تکیل
عرض کنم که معمولا ما گوینده ها برای این شبهای خاص تلاش میکنیم که بهترین موضوع رو انتخاب بکنیم. همین شبها شبهای خاصه، هم عزیزانی که شرکت میکنن عنایت خاص به این شبها دارن و معمولا گوینده سعی میکنه در انتخاب عنوان بهترین عنوانی که به نظرش میرسه رو انتخاب کنه برای بیان مطلب. بنده خیلی فکر کردم که چه موضوعی رو تقدیم کنم در این سه شب، چندین مورد رو بررسی کردم، مشورت کردم. بهترین چیزی که به نظرم رسید بحث تفکره. انشاءالله در این سه شب در محضر شما کلماتی از بزرگان جمع‌آوری کردم، از احادیث اهل بیت اسمت و طهارت و جمع‌بندی که از بزرگانی همسال مرحوم فیض کردن. منتها امشب قدم اولش رو برمیداریم به عنوان مقدمه بحث، معرفی بحث، چون خود این بحث اینقدر مهمه که باید معرفی بشه. معرفی بحث کار خیلی مهمیه. در معرفی این بحث یه مقدمه از رسول خدا خدمتتون تقدیم میکنم. این روایت از روایات معتبر ماست در جوامع معتبر شیعه مثل اصول کافی، و بعضی از بزرگان ما هم به این روایات و این به این روایت شرح زدن. رسول خدا فرمود که، البته این روایت امام صادق از زبان مبارک رسول خدا نقل میکنه، ایشون میفرماید رسول خدا فرمود ایها الناس. البته تمام این روایت خودش در حقیقت دستمایه تفکر هر جمله ایش. فرمود ایها الناس انکم فی دار هدنتن، شما در دار هدنه هستید. هدنه یعنی استقرار و سکون. فعلا اینجا هنوز طوفان مرگ و تندباد برزخ و اون طوفان‌های سخت قیامت آغاز نشده. و انتم علی زهر سفرن، و شما مسافرید. انتم علی زهر سفرن. ما متاسفانه غالب جلساتمون اینطوریه که عادت دادن مرادت کردیم که یکی صحبت کنه برای گوش بدن، ولی ما در تاریخ جلساتی داریم که در این جلسات یک نفر یک جمله میگفته، سه ساعت سکوت میکرده. با همون یک جمله و همون سه ساعت سکوت کسانی رو ساخته مثل علامه طباطبایی. ای کاش ما میتونستیم یه چنین جلساتی داشته باشیم، یعنی بیایم شرارت بشینیم بگیم که انتم علی زهر سفره، شما مسافرید. همین دستمایه تفکر کافیه که انسان با خودش فکر کنه که ما مقیم نیستیم، مسافریم. زندگی ما اصلا نشون نمیده که ما مسافریم. اصلا اصولا ما کسی رو نمیبینیم که تصور کنه مسافره. همه خودشون رو تو این دنیا مقیم میدونن. این طرزی که ما زندگی میکنیم زندگی اقامتیه، نه زندگی مسافری. بعد فهمود که تازه نه تنها مسافری، بلکه از سیر و بکم سریع، و این سیرتون هم خیلی سریعه. خود بزرگوارش وقتی دنیا رو توصیف میکنه میگه مسئله من و مسئله دنیا مانند سواریست که در بیابان به یک درختی رسیده چند لحظه میخواد در سایه این درخت استراحت بکنه و بعد به مسیرش ادامه بده. اون چند لحظه استراحت زیر سایه درخت رو به زندگی دنیا رو به این تعبیر میکنه رسول خدا. و اگر از ما بپرسن هر چقدر سنمون بالاتر باشه که عمر چگونه گذشت، همه ما پاسخ واحد داریم، میگیم مثل چشم هم زدن. غیر از اینه هر چقدر هم سنمون بالاتر میره این پاسخ رو با قاطعیت بیشتری میگیم. یعنی تو 20 سالگی شاید با تردید اینو میگفتیم، مغاز روزام طولانی میگذشت، تابستون که میشد یه دو سه سال تابستون طول میکشید، خیلی طول میکشید تابستون تمام بشه. الان تا میری بفهمی تابستون نمیشه زمستون، تا میفهمی زمستون نمیشه تابستون. زمان با سرعت داره به پیش میره. فرمود هم مسافری و هم سرعت سفرتون سریعه. و قد رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر، شما دیدین که شب و روز و آمدن ماه و خورشید، یبلیان کل جدید، هر تازه‌ای رو کهنه میکنه. خب اولا این طبیعت که دائما رو به کهنه شدنه، بعد از همه کهنه‌تر خود ما که ما روز به روز داریم کهنه‌تر میشیم، موهامون سفید شده، تمام بدنمون درد میکنه، دندونام یکی یا ریخته یا در معرض ریختنه، توانمون رو به کاهشه، چشامون ضعیف شده. فرمود اینا هم دیده اید که شمس و قمر و گذشته روز و شب هر جدیدی رو هر تازه‌ای رو کهنه میکنه. و یا قربان کل بعید، و هر دوری را نزدیک میکنه. اون موقع که ما کودک بودیم 50 سالگی برامون چقدر دور بود. من خودم یادمه که خدا رحمت کنه گذشتگان همه رو، پدرانمون وقت صحبت میکردن بابامون با هم دیگه گفتن 20 سال پیش، من گفتم اینا رو باش مال زمان تیرکمونشا هم 20 سال پیش خیلی برام 20 سال عدد بزرگی بود. نه 20 الان خودم تو صحبتام میگم 30 سال پیش 40 سال پیش از 20 عبور کردیم، از 30 و 40 سال پیش حرف میزنیم. فرمود که هر دوری رو نزدیک میکنه، ما مرگ رو دور فرض میکنیم، ولی 50 سال خود بنده مرگ نزدیک شد. و یعتیانه به کل موعود، و هر موعودی رو میآورند. گویا اصلا مرگ وعده داده نشده، ولی این گذشته شب و روز دارن مرگ رو میارن. فاعد الجهاز، وسیله سفرتون رو آماده کنید. لبعد المجاز، چون مسافتتون خیلی طولانیه. وسیله سفرتون رو آماده کنید چون مسافتتون خیلی طولانیه. بعد جناب مقداد بعد از این بیان رسول خدا ایستاد. حالا این دیگه تعبیر بنده است که نه پیغمبر مثلا سخنش پایین رسید، مقداد هنوز دلش می‌خواست که این کلام ادامه پیدا بکنه. از پیغمبر خدا سوال کرد دار هدنه چیه یا رسول الله، که فهمید دار هدنه، هدنه این سکون و آرامش. حضرت فهمید دار و بلا و انقطاع، در یه روایت دیگه نسخه دیگه داره دار و بلا و انقطاع، البته بلا قشنگ تره. بلا یعنی بلا، این دنیا دار بلاست، بلا یعنی این دنیا، بلا یعنی اون توشهی که شما جمع میکنید برای رسیدن به مقصد، اون میشه بلا. یعنی اینجا دار بلاغه، دار موندن نیست. این خانه با مسافر خانه فرق میکنه، یک کلمه وقتی اضافه میکنی معنیش عوض میشه. خانه با مسافر خانه خیلی فرق داره. دار بلاغ یعنی اینجا جایی که باید ابزار تو آماده رفتن بکنی. بلاغ یعنی رساندن، قرار تو رو برسونه و نقطا و به زودی تموم خواهد شد. فعزل بعد فهمود حالا شما روزهای سختی در پیش دارید که فتنه ها، فتنه در لغت عرب هم به آزمایش و ابتلا و امتحان گفته میشه، هم استعمال شده در معنی بلا و مصیبت و گرفتاری و اینا. فهمود فعزل تبست علیکم الفتن، وقتی فتنه ها التبست علیکم یعنی مشتبه شد بر شما، مانند پاره های شب تاریک، نمیدونستیم که چی درسته چی غلط، حق و باطل با هم مخلوط شد. فعلیکم للقرآن، این علیکم این الزم، از قرآن جدا نشید. فإنه شافع مشفع، قرآن شافع و شفاعت کننده ایه که مشفعه،
در مورد هر کسی شفاعت کنه شفاعتش قبوله و ماهد اون مصدق و با هر کسی که طرف بشه اون رو تایید میکنن در دادگاه الهی. من جعله امامه قاده الالجنه، کسی که قرآن رو در مقابل خودش قرار ده قرآن رو هدایت به بهشت میکنه. بعد یک کلمه دارم و میگم بهشت، این حرف که عرض میکنم مفهوم جمع‌بندی خیلی از حرفای دیگران جمع شده، من سادش کردم فقط. بهشت مساوی است با سعادت، جهنم مساوی است با شقا. انسان پایان مسیرش یا سعادت یا شقا. قرآن از سعادت تعبیر به جنت میکنه، از شقا تعبیر به بهشت میکنه. اینو ما تو ادبیات خودمون هم داریم. شما میری خدمت یک بزرگی که اهل معنویت، یا اونجا چطوری بود؟ میگه روح و ریحان بود. نه روح بوده به معنی تحت اللفظه، نه ریحان، ولی روح و ریحان معنوی بوده دیگه. حضرت میفهمد اگه کسی میخواد به سعادت، حالا میفهمد جنت، حالا هر کدوم شما میخواد بگیری، قرآن قاعده راهنماست به سوی جنت. و من جعله خلفه، کسی که قرآن پشت سرش مندازه، ساقه الانار، به سوی آتش سوقش میده. و هوت دلیل، قرآن راهنماست، یدل علی خیر سبیل، بهترین جاده رو نمایش میده. و هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل، تفصیل در این قرآن، بیان و شرح و توضیح در این قرآن، انسان رو به محصول میرسونه این کار قرآن. و هو الفصل، فاصل بین حق و باطل، و لیس بالحذف، کلام عامی و شوخی و حذف نیست. و لهو زهرون و بطنون، ظاهری داره و باطنی، ظاهر و هو حکمون، ظاهرش حکمه. وقت میگه عقیم و صلات این حکمه دیگه، نماز واجب میشه، کتب علیکم و سیام حکمه، روزه واجب میشه. و باطن و هو علم، اما باطنش علمه. امیرالمومنین میگه آنچه که من میدانم از قرآنه، یعنی این باطن قرآنه دیگه، و ظاهر قرآن که منم میخونم. ظاهره عنیق، ظاهرش زیباست، باطنه عمیق، باطنش عمیقه. لهو نجوم، ستاره هایی در این قرآن، و ستاره ابزار شناسایی راه جاده و مسیر بوده در گمراهی ها. و علی نجومه نجوم، البته تعابیر دیگه هم کردم نمیزن. لا تقصا عجائب، عجائب این قرآن قابل احصا و شمارش نیست. لا تبلا قرائب، و امور قریب این قرآن قابل کهنه شدن نیست. فیه مصابیح الهدا، چراغ‌های هدایت در این قرآن. منار الحکمه، مناره، مناره اون جاهایی بوده که نصب می‌کردن در جاده‌ها، بالا اون چراغ روشن می‌کردن از راه دور مردم مسیر رو تشخیص بدن. منار خداست، منار مصباح خداست، منار حکمته. یعنی اگه کسی بخواد حکمت رو جستجو کنه باید به این چراغ نگاه کنه. دلیل علل معرفت لمن عرف الصفه، دلیل و راهنمایی به سوی معرفت این قرآن. بعد فرمود فلیجل جالن بصره، اگه این خود چشمتو جولان بدی و حرکت بدی در این در قرآن نظر کن. ولیبلغ صفته نظره، ینجو من عط، تو رو از تشنگی نجات میده. و یتخلص من نشب، و تو رو از گرفتاری خلاص میکنه. نشب یعنی جایی که گرفتاری که لا مخلص علی او، راه نجاتی توش نیست. این روایت رو خوندم برای این جمله آخرش. البته تمام اون جمله ها، همه این عبارت ها محصول فکره که ما میخواییم راجع به این تفکر صحبت کنیم شب. فرمود فان تفکر حیات و قلب البصیر، اینا چه ربطی داره؟ خب داره یه توصیفی از قرآن میکنه که ما اصلا با این توصیف آشنا نیستیم. این همه قرآن در دست ماست، میخونیم، میخونیم که ما حضرت فرمود ما درش ندیدیم. چرا؟ چون ابزار کارشو نداشتیم. میفهمید فإن تفکر حیات و قلب بصیر، قلب بصیر و بینا حیاتش به تفکره. همونطور که حیات این جسد به تنفسه، حیات قلب به تفکره. کما یمشل مستنیر فی ظلمات به نور، همونطور که انسان در تاریکی به سمت نور حرکت میکنه. فعلیکم به حسن تخلص و قلت تربص. پس بر شما باد که با چنگ زدن به این قرآن خلاص بشید از ورطه شبهات و در مسیر حیرت فرو نرید. حالا راجع به این عبارتش که تفکر حیات قلب بسید و این ساعت فراوانی دارد. حالا شما بود ملاحظه رو فهمید. ما الان دو تا محور اصلی و فرعی ترک کردیم. یکی تفکر که محور اصلی بحث ماست و یکی دستمایه که پیغمبر خدا داره از قرآن به ما میده برای تفکر در آن. حالا امیرالمومنین از یک گروه سخن میگه که اینا اهل همین روایت هست. ببینید اینا چجوری هست. میفرماید که یک گروهی هستن که هنگام شب صافون اقدام به پا میخیزن. اون موقع که همه خوابن اینا قائلن. تالین الاجزاء قرآن، جز جز قرآن رو تلاوت میکنن. یرتلونها ترتیلا. یعنی چی؟ این بقیه عبارت شرط ترتیل. ترتیل یعنی چی؟ یعنی این که ما بهش میگیم ترتیل، ما یه دراعت داریم یه ترتیل اینجور میخونن. فرمود نه، یحزنون بهی انفسهم، در جانشون جرعه های حزن میریزن با خوندن آیات قرآن. امام صادق فرموده قرآن حزین نازل شده، با حزن بخونید قرآن. خب چرا قرآن با حزن بخونید؟ خب قرآن یک کتاب انسانه، داره سرنوشت انسان رو توضیح میده. میگه ای انسان، سرنوشت تو اینه، عذابهای پشت عذاب، آتش پشت آتش، گرفتاری های عظیم و شقای ابدی در پیش داری. فقط اگه انسان به ابدیت فکر کنه منفجر میشه مغزش. یستسیرون بهی دوا ادائهم، طلب میکنن از قرآن دوای دردهاشون. قرآن کریم خودش میفرماید یا ایها الناس جاعت کن موعظتون من رب بکن و شفا اون لما فی الصدور. از جانب پروردگار شما یک موعظه آمده به شفا سینه های شما. و هدن و رحمتون للمؤمنین، هدایت و رحمت برای مؤمنین قرآن، شفای آن چیزیست که در سینه هاست. خب هر کسی اگه هدف داشته باشه از سخنش، گوینده کارش تبلیغ دیگه. گوینده اگر سخن خودش هدف داشته باشه، باید به عمده‌ترین مشکلی که در جامعه می‌بینه به اون توجه بکنه. بزرگترین مشکل جامعه ما ظواهره. ما الان در همین ماه مبارک رمضان اون مقداری که به تعطیل قرآن و به تمام کردن سوره و به تمام کردن ختم یک قرآن اهمیت میدیم، هرگز یک از صدش رو اهمیت نمیدیم به فهم معنی یک آیه از آیه قرآن. اصلا برای اون عجیب اگه که به ما بگه آه نمیخواد قرآن بخونی، یا آیه بخون راجعش فکر کن. البته این هر دو با هم باید جمع بشه ها. یه نفر میگفت که یکی از علما میگفت من سه جور قرآن میخونم. یه قرآن میخونم که ماهی یه بار تموم میکنم، یه قرآن میخونم سال یه بار تموم میکنم، یه قرآن هم میخونم از اول عمرم شروع کردم هنوز تموم نشد. اون ماهی یه بار مروره، اون سال یه بار تفکره، اونی که شروع کرده تا آخر عمرش تموم نشده تحققه، آیه به آیه میخواد در جان خودش تحقق بده. لذا این سخنبنده مفهومش نخواندن قرآن و غلط بودن تلاوت قرآن و ختم قرآن نیست، اینا مقدم است. این سخنبنده مخاطبش گیر کردن 80 سال تو مقدم است. یه نفر تو حوزه علمیه بود، اولین کتاب حوزه جامع المقدمات، 30 سال جامع المقدمات میخونه. بهش گفتم چه نمیری کلاس بعدی؟ گفت پایم قوی بشه. با پایت بعد چه کاری میخواد قوی بشه؟ پایت انگار که مثلا 3000 سال قرار رو میکنه میخواد پایش قوی بشه. خب ما الان حکمه اینو داریم دیگه، ما 50 سال میخواییم پایم قوی بشه، تو کلاس پیش دبستانی گیر میکنه جامعه ما، دلمون خوشه به ظواهر. آدم میبینه اینو تو جامعه که جامعه دلش به ظواهر خوشه. امیرالمومنین که اینا دوای دردشون رو از قرآن طلب میکنن. خب قرآن کریم درد ما رو میگه، دعوای ما رو میگه، به ما میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان، علم یعن للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقتش نرسته که قلبای شما برای ذکر الله خاشع بشه؟ الا تکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبلو، ببینید اگه قرار نبود که ما مثل اونا بشیم، قرآن میگفت مبادا مثل اونا بشید، قرار بوده ما مثل اونا بشیم. فطال علیهم الامد، درد بشر اینجا داره میگه، این درده، یکی از عمیق‌ترین دردهای بشر این جمله قرآنه، میگه مثل اونا نشید، طال علیهم الامد، آرزوهای دور و دراز پیدا کردن. پیغمبر خدا فرموده آرزوی دور، من بر دو چیز از شما میترسم، اتباع هوا، آرزوی دور و دراز. بعد فرمود اتباع هوا از حق بازتون میداره، آرزوی دور و دراز هم آخرت از یادتون میبره. به قرآن وقتی مراجعه میکنیم، قرآن یکی از بزرگترین دردهای اهالی جهنم رو فراموشی معاد میدونه. میگه چرا اینجوری شده؟ میگه امروز یادمون رفته بود، یادمون رفته بود یه روزی از حساب کتابی در کار هست. خب اینا دردهای ماست، توی قرآن هر صفحه‌شو ورق می‌زنی یه درد توشه، یه دارو توشه. میگه دردم چیه؟ داروم چیه؟ دردم چیه؟ داروم چیه؟ میگه دارو تو می‌خوای بدونی، می‌خوای نجات پیدا کنی. اما من خوف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بهش می‌خوای؟ من به جای بهش میگم سعادت. سعادت می‌خوای؟ دو تا راه داره، خوف از مقام پروردگار. خوف از مقام پروردگار رو کی به آدم میده؟ قرآن. قرآن پروردگار رو به ما معرفی میکنه. از اول تا آخر قرآن، یه بار قرآن رو اینجوری مطالعه کنید که خداوند خودش رو چگونه معرفی میکنه در قرآن. این یه نوع مطالعه قرآن. از اول تا آخر خداوند داره خودش رو معرفی میکنه. کسی وقتی او رو با اون توصیفی که قرآن میکنه شناخت، خوف پیدا میکنه. خوف در لغت عرب یعنی مراقبت. خوف معنی ترس نیست اونجوری که مثلا ما میترسیم. خوف اون حالتی که شما در رانندگی دارید که مواظب کسی بهتون نزنه، اون میگه خوف. وقتی خدا رو شما خوف پیدا میکنه، فرمود که اینا این گونه هستن. حالا داره تفصیل میده امیرالمومنین، داره به ما روش قرائت قرآن، شما بگو روش تفکر رو داره به ما آموزش میده. فرمود فاذا مروا بآیه فیها تشویق، وقتی به یه آیه عبور میکنن که در اون آیه تشویقه، رکنو الیها، به اون آیه اعتماد میکنن. و تطلعت نفوسهم الیها شوقن، شوق از درون جانشون شروع به طلوع کردن میکنن، میگن ما مخاطب این آیه. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علی، یه تجارتی رو بهتون نشون میدم که از عذاب علی نجاتتون میده، نجات از عذاب علی بشارته. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این راه نجاتتونه، از عذاب علی نجات پیدا میکنه. و اذا مروا بآیه فیها تخفیف، وقتی به آیه عبور میکنن که اون آیه داره تخفیف میده، داره میترسونه، استو الیها مسامع قلوبهم، گوشهای قلبشون رو میشنوانند. اسقا الیها یعنی گوششون رو سقایت، با صاد یعنی شنیدن، اسقا یعنی شنواندن، یعنی از روی آیه عبور نمی کنن، می شنواندن به گوشهای قلبشون این آیه، نشستن با خودشون دارن خودشون رو تربیت میکنن. و ظنوا ان زفیر جهنم، و تصور میکنن که فوران جهنم و شقیقه ها و صدای آتش جهنم فی اصول آذانهم، در عمق گوش اینها داره شنیده میشه. فهم هانون علی اوساطهم، به رکوع میفتند. مفترشون علی جباهم و اکفهم و رکبهم، پیشانی هاشون، زانوهاشون، کف دستشون رو به زمین میاندازن، سجده میکنن. یطلبون الالله فی فکاک رقابهم، از خدا میخوان گردنشون رو آزاد کنه. هر روز شما تو مانرزو نمیدید فک رقبتی من النار، خدای رقبه من، گردن من از آتش نجات. حالا شما میبینید پیغمبر خدا اظهار تعجب میکنه، میگه انی لاعجب من تعجب میکنم که کلیفه لا عشیب و ازا قرأت القرآن، وقتی قرآن میخونم چرا پیر نمیشم؟ توصیفات که قرآن کرده، اگر کسی باور کنه این توصیفات رو. و مطلب آخر، فعلا ما امشب فقط تفکر معرفی کردیم، شاید دو تا بیان داریم راجع کیفیت و چگونگی تفکر از دو نفر از بزرگان به شفاهی داریم. در نسبه و شریعه امام صادق می‌فرماید که این روایت 53 مصباح الشریعه است. مصباح الشریعه 100 تا روایت در 100 موضوع از باطن دینه که تمام منسوب به امام صادق. ایشون می‌فرماید که اعتبر به ما مزا من الدنیا، از آن چه که از دنیا گذشت عبرت بگیر. هل ما بقی علی عهد، آیا چیزی برای کسی باقی موند؟ سلطنت فرعون براش باقی موند؟ سلطنت نمرود باقی موند؟ هل اهدان فیها باقن، آیا اصلا کسی باقی موند؟ من الشریف والوزی، چه اونایی که صاحبان شرافت بودن، چه اونایی که از قشر عادی مردم بودن، والغنی والفقیر، چه غنی بودن و چه فقیر، ولی و العدو، چه دوست چه دشمن. فرمود این دنیا اینه. فکذالک مولم یعت منها، اونی هم که نیامده به مامزا اشبه من الماء بالما، شبیه آب به آب. آب با آب چه فرقی داره؟ یه روزی به زودی عکس من و شما توی تاخچه هست، اسممون هم که میارم میگم بابام خدا بیامرز. یه روز دیگه هم که خیلی نزدیکه، اونی هم که عکس ما رو تو تاخچه گذاشته عکس خودش توی تاخچه هست، روز بعدش هم عکس ما رو برمیدارن دیگه، عکس بابا بزرگ، بابا بزرگ اون که تو تاخچه همون نیست که، چرا اساسا اسمش هم نمیدانیم، فراموش شد. رسول خدا فرمود کفا بالموت واعظن، موت برای موعظه کافیست. یه نفر آقای بهجت رو خیلی اصرار کرده بود، ایشون عصبانی کرده بود اون شخص، یعنی خودش عصبانی شده بود، شما چرا ما رو موعظه نمی کنید، چرا ما رو نصیحت نمی کنید؟ گفت آقای بهجت هم تند شد، فهمید چرا به قبرستان نمیرید قبر رو ملاحظه کنید، چه موعظه‌ای از این بالاتر، چه موعظه‌ای بالاتر از مرگ؟ پیغمبر خدا فهمید کف عاقل موت واعظن، مرگ برای موعظه کافیست. آیا مثلا مرگی هست یا نیست؟ و بالعقل دلیلا، بهترین راهنما هم عقل، عقل خودتو به کار بگیر. و به تقوا زادن، بهترین توشه تقواست. و بالعبادت شغلن، بهترین مشغولیت عبادته. و بالله مونسن، بهترین مونس خداست. و بالقرآن بیانن، و بهترین شرح و توضیح قرآن. بعد فرمود که لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنتون، از دنیا جز بلا و فتنه چیزی باقی نمونده. دائما آدم در تمام صحنه‌های زندگی مبتلاست. آدم به همسر مبتلاست، به فرزند مبتلاست، به شغل مبتلاست، به جامعه مبتلاست، به محراب و منبر مبتلاست. دائما آدم مبتلاست. باور فرض آدم صحبت میکنه، یکی از آدم تعریف میکنه، آدم مبتلا میشه. یه کسی میاد به آدم بد میگه، آدم بدتر مبتلا میشه. من دارم چه سخنرانی کردن؟ خدا چطوری چی میشه کرد؟ نمیشود ترک عمل کرد. راه نجات در همین عمله. و وادی عملم اینه. همش ابتلاست. میشه ازدواج نکرد، میشه بچه دار نشد، میشه زندگی نکرد، میشه کار نکرد، میشه حرف نزد. همه اینا ساختار وجودی انسانه. انسان باید تو همین چرخه چرخ بزنه. یکی از بزرگان هست به نام عاشق محمد حسین مسجد شاهی، ایشون از بزرگان اهالی معرفت اصفهانه. ایشون در مسجد شاه اصفهان امام جماعت میشه، اونجا خیلی امکانات داشته. یه روزی شک میکنه، یعنی گیر میکنه، میگه که خب الان ما اینجا امکانات فراوانی داریم، میتونیم از بسیاری از افراد دستگیری بکنیم، نمیدونم ازدواج برای اشخاص فراهم کنیم، جایزه فراهم کنیم، فقرا رو رسیدگی کنیم. به خاطر مسجد عمومی شهر اینجا مردم جمع هم امکانات فراوانی هست. بعد میگه بعد با خودش رو اگه اینا برای خدا نباشه چه دردی میخوره؟ گیر کرد. میگن یه ساعت قبل نماز میباد میشست تو سجادش فکر میکرد. میگن انقدر فکر کرد تا منقطع شد. این داستان رو همینقدر گفتن داستان تموم شد. حالا بنده میخوام اینو یه تیکم شرحش بدم. اولا عمل رو ترک نکرد. شاید خود ترک عمل خودش کید شیطان باشه. ترک عمل اگه همه عمل رو ترک کنن دیگه باید بازار عمل رو ببنده دیگه. عمل رو ترک نکرد، عملش رو تصدیق کرد. در عمل عمل تصدیق میشه، با ترک عمل عمل تصدیق نمیشه. نمیشه بشینیم تا اخلاص بیاد، باید عمل کنیم بعد بریم تو خلوتمون عملمون رو بزنیم تو ترازو ببینیم عملمون آلوده است. بعد بگیم خدای من همینم دیگه چیکار کنم دیگه، یه نجاستی در من هست به نام نفسانیت، عین نجاسته، عین نجاست پاک نمیشه. مگه میشه عین نجاست رو پاک کرد؟ نفسانیت عین نجاسته، این در من هست، منم هیچ کاریش نمیتونم بکنم، لذا من باید بیام اینجا حرف بزنم بعد برم تو خلوت خودم تو سر خودم بزنم. آجا محمدت من گفتم راجع توبه صحبت کنم، گفتم راجع توبه نمیتونم شب صحبت کنم، راجع تفکر حرف میزنم ولی توبه که کار من نیست، ولی خودم هم توبه کردم راجع توبه صحبت کنم، یه چیزایی دیگه نمیتونم دیگه. ولی چه کنیم ما؟ حالا ما در عرصه‌های مختلف زندگی هستیم، اگه بخوایم صبر کنیم تا اخلاص بیاد بازار عمل تعطیل میشه. خود این یکی از مکاید شیطانه. ما باید عمل کنیم به عمل غره نشیم. دلیل هم داره، چون تا ما هستیم ما عین نجاست نفسانیتمون، هر چی بخوریم دعای کمل می‌ریزیم این تو نجس میشه، کربلا می‌ریزیم این تو آلودش می‌کنیم، نمیدونم سفر مکه می‌ریزیم این تو آلودش می‌کنیم، اعتکاف می‌ریم آلودش می‌کنیم، قرائت قرآن می‌ریم آلودش می‌کنیم. ما باید بشین فکر کنیم. گیر کار ما در تفکره که حالا بعد عرض میکنم از بیان بزرگان. حضرت فرمود که حالا ببینید این جمله رو با آب طلا باید نوشت. فرمود ما نجا من نجا، قبلش فرمود دنیا جز بلا و ابتلا هیچ چیزی نیست. انسان مبتلاست در تمام صحنه های زندگی، تا با اون صحنه چه کنه؟ من با فرزندم چه کنم؟ با همسرم چه کنم؟ چه کنم تو اینجا؟ وظیفه من چیه؟ همش ابتلاست. داد بزنم، سکوت کنم، اخم کنم، بخندم، حرف بزنم، حرف نزنم، این پولو خرج بکنم، نکنم، فریاد بزنم، سکوت کنم، همش ابتلاست. فرمود حالا میخواییم کلید کار رو بدونیم؟ فرمود این دنیا که همش ابتلاست، اما این از امام صادق یادگاری داشته باشید. ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا. نجات پیدا نکرد هر کس که نجات پیدا کرد مگر با صادقان بودن التجا به درگاه خدا. برادر شما الان به من بگید من میخوام یه کاری بکنم نجات پیدا کنم، چی کار کنم؟ به امام حسین توسل کنم؟ به خدا به امام حسین ما توسل میکنیم بعد میریم خرابش میکنیم، میریم کربلا میریم خرابش. آخه مشکل کربلا نیست، چون توسل به امام حسین میریزه تو این ظرف آلوده من. شیر شیره اما ریختی تو ظرف نجس، اینو چیکارش کنم؟ چه عملی به من پیشنهاد میکنی که نجات پیدا کنم؟ میگه ایش راهی نداری جز صدق التجا، یعنی التجا به درگاه خدا، یعنی هر کاری کردی کردی بعد بشین تو خلاده خدا من اینم دیگه چیکار کنم؟ دیدین اهل بیت شما چجوری با خدا حرف زدن؟ امام سجاد میگه هیچ کس در بین خلق جنایتکارتر از من نیست. امام سجاد میگه من اقل اقلینم، ازل ازلینم، مثل ذرم از ذره کمترم. اینا تعارف نیست، اونا انسان رو میشناسن. فهمید اگر کسی نجات پیدا کرد با صدق التجاست. این صدق التجا محصول تفکره، تفکر خلوت میخواد. جناب نوح فرمود وجدت الدنیا کبیت، نوح فقط 950 سال پیامبریش بوده. اگه روایات درست باشه 1500 سال عمر کرده. دنیا رو مثل خانه‌ای که دو تا در داره یافتن. دخلت من احداهما و خرجت من الاخر، از یکی داخل شدم از دیگری خارج شدم. یعنی 1500 سال عمرم اینقدر بود، یه وارد شدن و خارج شد. بعد فرزاد فهمید هازا حال و نجی الله، این حال اینه که خدا نجاتش داده. نوح نجی الله دیگه. فکیف حال و من اطمئن نفیها، حالا ببین حال کسی که به این دنیا اطمینان کرده چگونه است. و رکن الیها، و میل قلبی بهش پیدا کرده. و ضیع عمره فی امارته، عمرشو در آبادانی دنیا مصرف کرده. و مزدق دینه فی طلب، دینشو پاره پاره کرده در طلب دنیا. بعد حضرت فرمود و فکرت و مرآت الحسنات، اگه میخوای آینه ی حسنات بشی فکر کن. اینا همه دستمالی فکر بود، ولی این جمله هایی از این گوش میده از اون گوش میده، هیچ اثری نداره جز یه اثری مثل یه سر سوزن که به دست آدم بزنن و فرو نره. بعد هم آدم از جلسه میره بیرون همونی بوده که بود. و کفارت و سیئات، فکر کفاره گناهانه. ضیاء القلب، فکر نورانیت قلبه. فسحت للخلق، فکر مایه وسعت پیدا کردن خلقت انسانه. و اصابت فی اصلاح المعاد، فکر مایه اصلاح معاده. و اطلاع علی العواقب، فکر موجب میشه انسان از عواقب امور اطلاع پیدا کنه. واستزازتون فی العلم، فکر باعث افزایش علم میشه. و هیه خصلتون، فکر خصلتیست که لا یعبد الله به مثلها، خدا به مانند این عبادت نشده. یعنی از تمام خصلتها تفکر بهتره. در پایان روایت حضرت از رسول خدا نقل میکنه، فرمود رسول خدا فرمود فکرت و ساعتن، ساعت در لغت عرب یعنی لحظه، نه ساعت فارسی ما که 60 دقیقه است. یک لحظه تفکر خیر من عبادت سنه، از یک سال عبادت بهتره. روایاتی داریم که میگه از یه شب بهتره، روایاتی داریم میگه از یه سال بهتره، روایاتی داریم میگه از 70 سال بهتره، روایاتی داریم میگه از یک دهر بهتره. چه فرقی اینا با هم داره؟ بستگی به اون میزان اون فکر داره. من یه سوالی از شما میکنم، هر یه شب فکر کرد، فکر هر از چی بهتره؟ از یه سال، ده سال، هزار سال، صد هزار سال، یه میلیارد سال. اگه تمام روزگار رو عبادت میکرد، محصول عبادتش این که با یه تفکر، با یه لحظه تفکر، یه لحظه با خودش فکر کرد که من کجا دارم چیکار میکنم. ولا ینال و منزلت تفکر، بعد حضرت در پایان فهمید کسی نمیفهمه جایگاه تفکر رو، الا من قد خصه الله به نور معرفت و توحید، الا کسی که خدا اختصاصش داده باشه به نور معرفت و توحید. اگه این شب های دعای مستجابی داریم، باید دعا کنیم خدا این اون رو در حق ما مستجاب بکنه. قالت ام کلثوم،
آقای فضیلی مفاتیح اون قسمت چیزا را هم زن
جناب ام کلثوم سلام الله علیها میگه که کعنی بهی و قد جمع اولاده و اهله. امیرالمومنین در شب 19 ماه رمضان خانواده و اهلش رو جمع کرد و قال لهم، به اونها فرمود که فی هذا الشهر تفقدونی، این ماه شما مرا از دست خواهید داد. انی رأیت فی هذه اللیله رؤیا، من امشب یه خوابی دیدم که حالتنی و اريد ان اغصها علیکم، میخوام خواب برای شما نقل کنم. قالوا و ما هی، گفتن این خواب چیه؟ قال انی رأیت ساعت رسول الله فی منامی، پیغمبر رو در خواب دیدم که به من فرمود یا ابل حسن انک قادم الینا عن قریب، تو به زودی به نزد ما خواهی آمد. یجی و الیک اشقاها شقیترین خلق خدا به سوی تو خواهد آمد فیخذب و شیبتک من دم رأسک ریشهای مبارکت رو از خون سر رنگین خواهد کرد و انا والله مشتاق الیک علی جان به خدا قسم من به تو مشتاقم و انک عندنا فی العشر الاخر من شهر رمضان وعده ما دهه آخر ماه رمضان فهلم الینا فما عندنا خیر لک و ابقا قال فلما سمعوا کلامه وقتی که سخن امیرالمومنین شنیدن زجو بالبکاء و نهی شروع به گریه کردن و زاری کردن کردن و عبد و العبی جناب ام کلثوم میگه دائما در اون شب میایستاد مینشست به رکوع و سجده میرفت لحظه به لحظه از خانه بیرون میرفت آسمان رو نگاه میکرد به ستاره ها نگاه میکرد و خدا یقول و لاله ما کذبت و لا کذبت به خدا قسم نه من دروغ گفتم نه به من دروغ گفته شده انها اللیلت التی وعدت بها امشب شب وعده است مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید صدای دل نشینه شاه انس و جان نمی آید به جای صوت قرآن چون شده کس خانه حیدر نوایی جز صدای ناله و افغان نمی آید علی در بستر مرگ است مشغول نماز شب بگو خادم به مسجد خسرو به خوبان نمی آید به فرق مظهر حق و عدالت ضربتی خورده که امید حیات از آن شه مردان نمی آید یتیمی دامن مادر گرفته عشق می‌ریزد که ای مادر چرا غمخوار ما طفلان نمی آید صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه السلام علیک یا امیر المؤمنین
خب روبه
قبله
هیچ راهی جز لطف و عنایت خدا نیست ما مأمور به دنیای عملیم مأمور به نمازیم مأمور به روزه مأمور به دعایی مأمور به زیارتیم مأمور به نشستن تا صبح گرفتن قرآن به سری ولی
من بدبخت 50 ساله که قرآن روی سر میگیرم، تغییری در حالمون ایجاد نمیشه، روز به روز بدتر از روز گذشته. کی دید واژه سخن همین جمله امام صادقه که ما نجا من نجا الا به صدق التجا، جز التجا به درگاه خدا هیچ راهی نیست. قبل از شروع مختصر برنامه دست با منوزم آسمان بدیم، از همه کردارهای بدی که کردیم و خواهیم کرد، ده مرتبه هم با هم الهی الله مستوجب عذاب میکنم، عذاب از داخل، عذاب از بیرون، دور تا دورمون رو دشمن گرفته، امید به احدی نداریم جز به درگاه تو، تو با یک اشاره میتونی تمام شرایط رو تغییر بدی. ما هم جز نام مبارک خودت و اهل بیت عصمت و طهارت هیچ دستاویزی به درگاه تو نداریم. امشب آمدیم اسامی رو به زبان بیاریم، به برکت این اسامی دستی به سر مملکت ما، دستی به روی زندگی های ما، دستی به روی قلب ما، دستی به سر جوانان ما، به این وضع نابسامان ما بکشید. قرآن ها رو باز کنید، در مقابل صورت بگیرید. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من اتقائك من النار. حاجاتتون از خدا طلب کنید، کوه حاجتی، کوه نیازی، عمرمون تمام شد، جرعه ای از معرفت نچشیدیم، زهرچه غیر یار از تفر الله، زبود مستعار از تفر الله، جوانی رفت و پیری هم سر آمد، نکردیم هیچ کار از تفر الله، نکردیم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار از تفر الله. قرآن ها رو برمی سر بذاریم. اللهم بحق هذا القرآن و بحق من أرسلته به و بحق كل مؤمن مدحته فيه و بحقك عليهم فلا أهدى أعرف بحقك منك. همه با هم بك يا الله، 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 به محمد، به محمد، به محمد به محمد به محمد به محمد الهی به علی به علی به علی به علی الهی به فاطمتا 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 الهی بالحسن 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 الهی بالحسین بالحسين 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 الهي بعلي ابن الحسين 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 الهی به محمد ابن علی 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 الهی به جعفر ابن محمد 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 الهی به موسی ابن جعفر 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 الهی به علی ابن موسی 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 الهی به محمد ابن علی 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 به محمد ابن علیه، به محمد ابن علیه، به محمد ابن علیه، به محمد ابن علی. الهی به علی ابن محمد، 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 به علی ابن محمد. الهی بن حسن ابن علی، 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 بن حسن ابن علی. الهی بالحجت، بالحجت، بالحجة، بالحجت، بالحجت، بالحجة، بالحجت، 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 بالحجة. سفره دار